بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به ترجیح خبر مشهور بر خبر غیر مشهور بود که عرض کردیم مفاد مقبوله عمر ابن حنظله است. بحث شد که مراد از شهرت در این روایت چیه. مرحوم شیخ عبدالکریم حائری فرمود مراد مجموع شهرت روائیه و عملیه هست، چون در این صورت صدق میکنه که المجمع علیه بین اصحابک از این حدیث، و در این صورت صدق میکنه که لا ریب فیه. البته ایشان فرمودن این منشأ قطع به مضمون این حدیث میشه، این حدیثی که مشهور روایی و عملی است قطع به صدق او و مطابقت مضمون او ما واقع پیدا میکنیم، و عملا میشود تمییز حجت از لا حجت، چون موجب قطع به صدق او و قطع به کذب اون خبر شاذ نادر میشه. مرحومای بروجردی و امام فرمودن که مراد از شهرت، شهرت عملیه است، یا به تعبیر دیگر افتاء مشهور به این حدیث که اصطلاحا می شود شهرت عملیه. و فرمودن که صرف شهرت رواییه که منشأ نمیشه که صدق کنه که لا ریب فی، خبری است قطعی و صدور معرض عنه اصحاب، صدق میکنه که لا ریب فی، اتفاقا فیه کل ریب. در مقابل نظر مثل مرحوم آقای خویی بود، فرمودن که ظاهر المجمع علیه این است که خود حدیث مورد اجماع هست، خود حدیث مشهور است. اشتهر الحدیث ای شاع و سار واضحن، مثل شهر سیفه ای ازهره، سیفون شاهر ای سیفون ظاهر، خبرون مشهور یعنی خبرون واضح، یعنی قطعی و صدور، و لا ریب فی یعنی لا ریب فی صدوره، که ما عرض کردیم این خلاف ظاهره. ظاهر المجمع علیه، یا اگر بگوین این خبر خبری است که اصحاب بر او اجماع دارند، و خبری که اصحاب بر او اجماع داشته باشند ریب و شکی در او نیست، تردیدی در او نیست، متفاهم عرفی از آن این است که مورد قبول اصحاب هم باشد، نه این که صرفاً قطع به صدور آن داشته باشیم. و شاهدش اینه که مرحوم آقای خویی در توجیه ذیل این روایت که به دنبال خذ بالمجمع علیه بین اصحابک و دعش شاذ نادر، امام فرمود انما الامور ثلاثه، امر بین رشد فیتبع، و امر بین غیه فیجتنب، و امر مشکل یرده علمه الی الله و رسوله، فرمودن این خبر قطعی و صدور مضمونش بیان الرشد نیست، اتباعش بیان الرشده، یعنی لزوم اتباع این خبر بیان الرشده. آقا روایت میگه بیان الرشده فیتبع، نه اینکه اتباعه بیان الرشد، یا فرمودن که اون خبر شاذ نادر مضمونش محتمل و صدق است و لذا میشه شبهه و شبهاتون بین ذالک، ولیکن اتباع اون خبر شاذ نادر بین الغی است، در حالی که روایت ظاهرش اینه خود اون خبر شاذ نادر بین الغی است و این منشأ شده بگن لا یتبع یشتنب ای لا یتبع امر بین غیه فیشتنب ای لا یتبع، نه اینکه اتباعه بین الغی، خودش بین الغی از فلا یتبع. و اگر بنا بود که اون شاذ نادر امر مشکل یرد علمه الی الله و شبهات بین ذلک بود، که ما باید احتیاط میکردیم، ظاهر روایت این است که احتیاط کنید، در حالی که ما احتیاط نمیکنیم، ما عمل میکنیم به اون خبر قطعی و صدور و طرح میکنیم طبق خود این مقبول خبر شاذ نادر را. ولذا این قرینه میشه که مراد از المجمع علیه بین اصحابک خبری است که مشهور به شهرت عملیه است. البته خبر مشهور به شهرت عملیه معناش اینه که مشهور استناد کردن به این خبر در فتوا، و این منشأ میشه خود این خبر هم شهرت روائیه به اون معنایی که ما گفتیم پیدا کنه، که ولو از راوی واحد بود ولیکن بین شیعه منتشر شد. ما به نظرمون این روایت یا ظاهر است در تقدیم خبر مشهور شهرتن روائیتن و عملیه، و یا قدر متعقن این هست، و با این تقریب که گفتیم تقدیم خبر مشهور بر خبر غیر مشهور از باب تقدیم حجت است بر لا حجت، چون لا ریب فی یعنی وثوق نوعی به خطاء اون خبر شاذ نادر پیدا می شود، و خبری که وثوق نوعی به خطاء آن داشته باشیم این واجد شرایط حجیت نیست، مقتضی حجیت ندارد. ولذا اولین منشأ تقدیم را در مقبوله همین ذکر کرد، کلاهما مشهوران. مثل این میمونه که میگن هاذا هو الاشهر بل المشهور، یعنی چه؟ شما اول افعل و تفضیل رو بیارید بعد غیر افعل و تفضیل را، این چه معنایی داره؟ افعل و تفضیل که اشد است از غیر آن. توجیهش اینه که وقتی میگید هاذا هو الاشهر، اعتراف میکنید که قول مخالفان هم مشهور است، ولی وقتی میگید بل المشهور یعنی قول مخالفان شاذ نادر است. اگر یک خبر مشهور به قول مطلق بود که تعبیر کرد المجمع علیه بین اصحابه، خبر دیگر شاذ نادر بود، این لا ریب فی است. اما اگر هر دو خبر مشهورند، یعنی مثلا نصف اصحاب طبق این خبر فتوا دادن، نصف اصحاب طبق خبر دوم، طبیعی است که قطع به درست بودن یکی و نادرست بودن دیگری یا وثوق شخصی یا نوعی به درست بودن یکی و نادرست بودن دیگری پیدا نمی کنیم. آی سیستانی فرمودن که این المجمع علیه لا ریب فی بیان یک نکته عقلائیه است و مثالهایی برای این نکته عقلائیه در مقبوله مطرح شده. توضیح فرمایش ایشان اینه، ایشان فرمودن ریب به معنای تردید نیست، ریب به معنای سوء ظن است. وقتی میگویند فیه ریبان یعنی او مورد سوء ظن است، شما راجع به شخصی که او را نمی شناسید و وضعش برای شما روشن نیست هیچ وقت نمی گویید ان لی فیه ریبا. در لسان العرب میگه الریب و ریبه الشک و ظنه و تهمه. و ابن عسیر میگه که الریب هو شک و مع تهمه، پس ریب یعنی سوء ظن. وقتی شما دو دلیل اما از دو خبر یا دو فتوا با هم تعارض میکنن علم اجمالی به کذب یکی از این دو پیدا میکنید، این منشأ سوء ظن به هر کدام از این دو دلیل می شود. حال اگر یک مزیتی در یکی از این دو دلیل بود که احتمال صدق او را بیشتر کرد به حدی که اون سوء ظن و ریب که ناشی از علم اجمالی به کذب احد هما بود منصرف شد به اون دلیل فاقد مزیت. عقلا این دلیل واجد مزیت را تقدیم می دانند و لذا در تعارض الفتویین اعلمیت نه به مقدار غیر فاحش، نه خیر، اعلمیت به مقداری که موجب صرف ریب میشه، صرف سوء ظن ناشی از علم اجمالی به کذب یکی از این دو فتوا میشه، او رو منصرف میکنه اون سوء ظن را به سمت فتوای غیر اعلم. همچو اعلمیتی مرجح است در باب تعارض الفتوایین. در باب تعارض الخبرین هم هر مزیتی که موجب بشه اون ریب و سوء ظن که ناشی است از تعارض منصرف بشه به سمت اون خبر فاقد مزیت، این منشأ ترجیح این خبر واجد مزیت میشه. حالا ایشون میگن ریب ظهور اولیش یعنی سوء ظن، حالا گاهی هم میگن ذالک الکتاب لا ریب فیه به معنای لا شک فیه، حالا اون قرینه داره و الا ظهور ریب در سوء ظن. در هر دلیل این متعارضینی این را میگویند. خب امام علیه السلام اول فرمود المجمع علی بین اصحابک یؤخذ به فان المجمع علی لا ریب فیه، این قاعده رو در ضمن تطبیق بر این مثال بیان کردند. در بعدش هم که فرمودن الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه، خواستن بفرمان که صبر کنید و توقف کنید تا یکی از این دو دلیل واجد مزیت عقلائیه بشه که از شبهه بودن به نظر عرفی خارج بشه. هر وقت این خبر واجد مزیت، مزیتش در حدی بود که منصرف کرد ریب و سوء ظن را که ناشی از تعارض این دو دلیل بود به اون دلیل و به اون خبر فاقد مزیت، اون وقت دیگه اخذ به این خبر واجد مزیت مصداق شبهه به نظر عرفی نخواهد بود. ولذا ما اکتفاء به مرجحات منصوصه نمی کنیم. از طرف دیگر این مثال ها رو هم روش جمود نمی کنیم. اگر یک جا دیدیم مشهور هست یک امری ولیکن منشأ نشد که سوء ظن ناشی از تعارض منصرف بشود به اون خبر غیر مشهور، ما اینجا مشهور بودن را مرجح نمی دانیم. مثال می زنن می فرمایند که روایات تخییر بین اماکن اربعه مکه و مدینه و کوفه و عند قبر الحسین علیه السلام معارض هست با برخی از روایات که مفادش لزوم قصره. مشهور قدما هم طبق روایاتی که ظاهرش لزوم قصره فتوا دادن، چون در کامل الزیارات از سعد بن عبدالله نقل میکنه میگه سألتو ایوب ابن نوح ان تقصیر الصلات فی هذه المشاهد الاربعه، فقال ایوب ابن نو گفت انا اقصر و صفان یقصر و ابن ابی عمیر و جمیع اصحابنا یقصرون. آی سیستانی فرمودن در این حال ممکن هست این اصحاب متأثر بودن از یک عوامل دیگری به ملاحظه شرایطی که در آن زندگی می کردند که شرایط تقیه بوده و اون اخبار تخییر در روایت داریم علم الله المکنون. و لذا این اشتهار قصر در اماکن اربعه نزد قدما موجب صرف ریب به اون و سوء ظن به اون اخبار تخییر نمیشه، بلکه بالعکس اخبار تخییر مخالف عامه است به این لسان و لذا ما آن را مقدم می کنیم. و نیز اختصاص ندارد ترجیح به مزیت بر تعارض الخبرین، در غیر تعارض الخبرین هم این نکته عقلائیه وجود دارد. این محصل فرمایش آقای سیستانی. به نظر ما این فرمایش نادرست. بله نه دیگه، طبق بیانشون شهرت روائیه شده، اون اخبار تخصیر در اماکن اربعه شهرت عملیه داشته بین قدما. در این حالشون میگه که چون نکته شهرت یک نکته است که ما میفهمیم که به خاطر ظروف تقیه بوده، منشأ نمیشه که صرف ریب و سوء ظن بشه به اون سمت اخبار تخییر. اشکال به فرمایش ایشانی که ریب عرفن یعنی شک، ریب به معنای سوء ظن نیست. اتفاقا وقتی میگن ان امره مریب قرینه داره، لا ریب فیه اون معنای اصلی خودشه، ان امره مریب یا ان لی فیه ریبا. خب برای چی به این آقا گیر دادید میگید ان لی فیه ریبا؟ خب این معنیش که مناشئی هست که او موجب تردید شما شده در او، این هم میشه سوء ظن. و الا شما اگر بگی امر او مشکوک هم هست، باز عرف همین رو میفهمه، ان امره مشکوک کن، ان لی فیه شکا، بازم معنیش اینه که مناشئی در او هست که منشأ شک من شده. این که در برخی از کلمات لغوی این تعبیر کردن از شک و مد تهمه، اینا ظاهرش اینه که با قرینه استعمال شده. و الا نگاه کنید در مصباح آلمانی میگه الریب از زن و شک، رابنی الشیء اذا جعلک شاکا، ارتب تا اذا شککت. آخه شما غیر از این که حالا ذالک الکتاب لا ریب فیه، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، ان کنتم فی ریب من البعث، اینا رو عرفی نیست به معنای سوء ظن بگیرید. خود این المجمع و علیه بین اصحابک یؤخذ به، فان المجمع علی لا ریب فیه، عرفیه بگن المجمع علی لا یساء به الظن. خب و معنیش اینه که کل خبر لا یساء به الظن فهو حجه، ولو مخبر ثقه نباشد. المجمع علیه بین اصحاب که لا ریب فیه، ظاهرش این نیست که اختصاص داره به خبر این متعارضه. هر خبری که مجمع علیه بین اصحاب که بود یؤخذ به. ما میگیم من خبر المجمع علیه بین اصحاب که لا ریب فیه، خب این ظاهرش اینه که چیزی که مورد اتفاق اصحاب باشد در او تردیدی نیست. بگید در او به او سوء ظن نیست، این معنیش که هر چیزی که به او سوء ظن نیست به او عمل کنید، این عرفیت نداره. ثانیاً اصلا معنای دقیق این فرمایش آی سیستانی رو ما نمیفهمیم. این که مزیت در یکی از این دو خبر موجب صرف سوء ظن ناشی از تعارض بشه، این اون سوء ظنی که ناشی از علم اجمالی به کذب عدل خبرین، اون سوء ظن ناشی از علم اجمالی به کذب عدل خبرین به خاطر مزیت در یکی از این دو خبر منصرف بشه به اون خبر فاقد مزیت، این معناش چیه؟ خب ما با وجود این مزیت که در این خبر فرض بفرمایید که موافق عموم کتاب هست، آیا علم اجمالیمون به کذب احد الخبرین از بین میره؟ نه، هنوزم علم اجمالی داریم به کذب احد الخبرین. علم اجمالی به کذب احد الخبرین هم موجب شک تفصیلی میشه در کذب این و شک تفصیلی در کذب او. حالا یکی مزیت داره دیگری مزیت نداره. وثوق شخصی و نوعی هم به صدق این خبر واجد مزیت که پیدا نمی کنیم. فوقش میگید 70%. گمان میکنیم این خبر موافق عموم کتاب صادق باشه. 30% احتمال میدیم که اون خبر مخالف عموم کتاب صادق باشه. بیش از این که نیست که. خب این چجوری موجب صرف ریب و سوء زن شد؟ سوء زن سوء... مگر قبلا زن داشتید؟ اگر این مزیت نداشت، اگر فاقد مزیت بود، خب 50% احتمال کذب این بود، 50% احتمال کذب او. مگر قبلا زن به کذب داشتی؟ زن به کذب هر کدام داریم؟ زن به کذب هر کدام داریم؟ یکی میگه نماز جمعه واجب است، یکی میگه نماز جمعه واجب نیست. من 70% گمان میکنم این دروغ باشه، 70% هم گمان میکنم اون دروغ باشه، این که میشه 140%. آقا این که اگه مزیت نداشت سوء ظنی در کار نیست. علم اجمالی به کذب بعد ما داریم و شک تفصیلی 50% در کذب این، شک تفصیلی 50% در کذب او. فعین سوء ظن. خب اگر میگید همین شک تفصیلی با مزیت از بین می رود، که این شک تفصیلی از بین نمی رود، چون وثوق که پیدا نمی کنم با خاطر مزیت به صدق این خبر واجد مزیت. بله شک 50% ممکنه بشه، شک 50% در کذب او ممکنه بشه 30%. 30% احتمال کذب او رو میدن. این از نظر عقلایی مرجح عقلایی است که احتمال 50% کذب این خبر به خاطر وجدان مزیت ضعیف بشه، بشه احتمال کذب 30%، 20%. این اندل عقلا مرجح عقلایی است. ما که نمیفهمیم، نما این رو از ارتکاز عقلایی میفهمیم، نه از خطاب ان المجمع علینا ریب فی میفهمیم. این که در این مقبوله میگه که ما کان حکامهم و قضاتهم الیه ام یلفی اخذ، یعنی واقعا امیل بودن حکام و قضات منشأ صرف ریب میشه به این خبری که قضات و حکام به او امیلن. بله دیگه، همه مرجعات فرمودن تحت این ضابط است. و با این ترتیب که در این روایت ذکر شده، آقا این ظاهر این مقبوله ترتیبه، این ترتیبش هم در اون نکته عقلائیه نقش داره. انصافا اینها استظهار عرفی نمیشه، اما اینکه ایشون فرمودن که تا این مزیتی که ما گفتیم نباشه در خبر میشه شبهه، بعد از این که مزیت بود دیگه از شبهه بودن خارج میشه. معلوم نیست که الوقوف و عند الشبهه مربوط به همه مرجحات باشه. در خصوص ترجیح به شهرت اینو فرمودن، بقیه مرجحاتو که تحت این ضابطه نیاوردن. بله معلومه بعد از این که شارع بگه این خبر زامزیت حجته، بعد از تصریح شارع به حجیت از شبهه بودن خارج میشه، ولیکن بس اینه که شارع تعلیل کنه بگه چرا من میگم این عقص کن؟ چون از شبهه خارج شده. این کجا ظهور عرفی داره؟ چون از شبهه خارج شده من میگم به او عقص کن، نه چون من گفتم به او عقص بکن از شبهه خارج میشه. آی سیستانی میگن چون عرفن از شبه خارج شده شارع گفته به او عقص کن. تو کل مرجعات این چه ظهوری داره؟ الوقوف عند شبه خیر من الاقتحام فلانه که در این مطلب. بله در مجمع و علی نه حالا او که لاره بفیت بعدش هم فرمود الوقوف و اندشوبه خیر و من الاختهام فلالکه. اگر بنا باشه که اون شبه در این مورد خبر مشهور و خبر شازده نادر مصداق داشته باشه، مصداقشون خبر شازده نادره که مضمونش مورد شبهه است به قول آی خوی، که ما گفتیم نه اصلا ممکنه تطبیق به اون لحاظ نباشه و ظاهرم اینه که تطبیق به اون لحاظ نیست، تطبیق به لحاظ امرون بینان رشدو و حلالون بینه که تطبیق میشه بر اخذ بر خبر مشهور، و امرون بینان قیو و حرامون بین که تطبیق میشه بر خبر شازده نادر. حالا یه قسم ثالثی هم هست که مربوطه به مورد بحث نبوده ولی برای تکمیل اقسام سگانه خوب ذکر کردن. برفرض بگید نه اون شبه مصداق داشته اونجا، خب توجهش همون نیست که آقای خویی فرمود که اون خبر شازده نادر مضمونش شبهناکه، مضمونش مشتبهه ولو اتباعش بین الغیه. اما برای همه مرجعات که اون رو ذکر نکردن که بگن تمام این مرجعات داخل میشه در این نکته که اون خبر واجد مرجع از شبه بودن خارج میشود عرفن و لذا میگوین به او عقص کنید. ما از این عبارت اینو نمیفهمیم. خب یک روایتی هم هست در آخر این بحث بخونم، در احتجاج داره وروی انهم انهم قالو اذا اختلفت احادیثنا علیکم فخذوا بما اجتمعت علیه شیعتنا فانه لا ریب فیه. حالا این هم مرسل هم شاید همین انتظار شده از مقبوله عمر ابن حنزله و دلالتش اینه اجتمعت علیه شیعتنا، خصوص رواتو نگفته که ظاهرش شهرت عملیه است دیگه، اجتمعت علیه شیعتنا نه اشتعرت بین شیعتنا، اجتمعت علیه شیعتنا. اینو میتونیم به عنوان مؤید برای این که مراد از المجمع علیه بین اصحابه که در مقوله هم اجتمعت علیه اصحابه کس که همون شهرت عملیه باشه، این رو به عنوان مؤید این مطلب ذکر کنیم. این که ربطی ندارد به این بحث. خب ما علمتم انه قولنا فلزمو، یک حدیث ضعیف و سندی رو مطرح کردید دستتون درد نکنه ولی ربطی نداره به این بحث. ما علمتم انه قولنا فلزمو و ما علم تعلمو فردو الینا. حالا این از اخبار توقف هست که بعدن بحث میکنیم که نسبتش رو با این اخبار ترجیح باید ملاحظه کنیم. مرجه پنجم احدثیته. از برخی از روایات استفاده میشه ترجیح به احدثیت. خود همین که و اصحاب و ناکلهم یقصرون خودیم. حالا ما بگردیم برای شما آمار بیاریم که چقدر مصداق داره خبر مشهور. حالا اصلا مصداق واضحی نداشته باشه برای ما، برای عمر ابن حنزله که داشته. بله خب ظاهرش اینه که به اخبار تفسیر در اماکن اربعه اعتماد کردن دیگه. حالا علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، شما خودتون پیدا کنید. الان امام فرموده نجاست کفار به خاطر شهرت عملیه این درسته و روایاتی که داله بر طهارت کفاره نمیتونیم عمل کنیم، ولذا امام میگه هر کافری نجس هست، نه به خاطر این که دلیل نداریم بر طهارت کفار، نخیر روایت داریم، اما مشهور قدما برخلاف بود. شهر مرجح پنجم ترجیح به احدثیت، روایاتی داره. روایت اول، هشام ابن سالم از ابی عمرو کنانی نقل میکنه یا کنانی، قال لی ابو عبدالله علیه السلام یا ابا عمرو ارأیت لو حدثتک بحدیثن او افتیتک بفتیا ثم جئتنی بعد ذلک فسألتنی عن فاخبرتک بخلاف ما كنت اخبرتک او افتیتک بخلاف ذلک با ایهما كنت تأخذ قلت باحدثهما و ادع الاخر. فقال علیه السلام قد اصبت یا ابا عمرو، ابا الله الا ان یعبد سرا، اما والله لئن فعلتم ذلک انه لخير لي ولكم، ابا الله عز وجل لنا في دينه الا التقيه. گفته میشه که مفاد این روایت اینه که اگر دو خبر با هم تعارض کردن، اون خبر متأخر زمانن که ازش تعبیر میکنن به احدث، به او اخذ باید بکنیم. این روایت سندش اشکال داره، چون ابی عمرو کنانی توثیق نداره. بله در محاسن برقی گفتند که نقل کردین از هشام از امام صادق علیه السلام، ولیکن قطعا ثقل داره این نقل که در وسائل از محاسن برقی نقل میکنه عن هشام عن ابی عبدالله. چرا؟ برای اینکه تو متنش داره یا ابا عمرو، هشام که ابا عمرو نبود. علاوه بر این که در این محاسنی که چاپ شده اصلا این خبر نیست، تو وسائل نقل کرده که هشام، برقی نقل کرده از هشام از امام صادق علیه السلام. قال علی ابو عبدالله یا ابا عمرو. بله دیگه. روایت دوم روایت حسین ابن مختاره عن بعض اصحابنا. حسین ابن مختار ثقه است، چون شیخ مفید در ارشاد میگه کان من خاصت الکاظم علیه السلام و ثقاته و اهل ورع و العلم و الفقه من شیعته. علامه هلی هم از ابن عقده نقل میکنه که علی ابن حسن فضال گفت ثقه بوده حسین ابن مختار، ولی ان بعض اصحابنا کار رو خراب کرده. قال ارأیتک لو حدثتک بحدیث العام ثم جئتنی من قابل فحدثتک بخلافه با ایه ما کنت تأخذ قال کنت آخذ بالاخیر فقال لی رحمک الله. روایت سوم روایت معل بن خنیسه، کافی از علی بن ابراهیم، از پدرش، از اسماعیل بن مرار، از یونس، از داوود بن فرقد نقل میکنه از معل بن خنیس. قلت لابی عبدالله علیه السلام اذا جاء حدیثون عن اولکم و حدیثون عن آخرکم با ایهما نأخذ؟ فقال خذوا به حتی یبلغکم عن الحی فان بلغکم عن الحی فخذوا بقوله. خب این ظاهر خذوا به یعنی خذوا به این حدیث عن آخرکم دیگه، حتی یبلغکم عن الحی، تا اینکه حدیث جدیدتری بیاید. خب سندش دو تا مشکل داره، یکی اسماعیل ابن مرار، یکی هم معل ابن خنیس. آیه خویی اسماعیل ابن مرار رو میگه در تفسیر قمی هست، ثقه است. ما گفتیم اکثار روایت اجلا داره، ولی معل ابن خنیس مورد بحثه. آیه خویی میگن درست نجاشی تضعیفش کرده، ولیکن روایاتی که بعضش صحیح است در جلالت معلی بن خنیس وارد شده که انهو من اهل الجنه، ولذا معلی بن خنیس آدم خوبیه و ثقه است که بحثش مفصله، وارد این بحث نمیشیم. حالا ما برامون واضح نیست معلی بن خنیس با وجود تضعیف نجاشی و اینکه برخی از این روایات دلالت بر وثاقت نمیکنه. خب داوود ابن علی حاکم مدینه بود ظاهرا، اعدام کرد معلی بن خنیس رو، شاید خدا با همین که در راه ولایت اهل بیت که شدید الولاء بود کشته شد، خدا گناهانش رو بخشیده. حالا چهار تا حدیثم به ناحق گفته باشه، خدا که مثل شما نیست، خدا میبخشه. عمده دلیل روایت چهارم هست که انشاءالله فردا بررسی میکنیم.